حالا من شروع میکنم انشالله، حالا این سوالا رو جواب میدیم دیگه. حالا یه خورد شد فی الجمله، اون مقداری که دسترسی به استاد دارن و مثل در حقیقت حالت چیز دیگه، فکر کنید حالت غیبت، کسایی که دسترسی به امام زمان ندارن، یعنی که خلاصه کمیتشون لنگه. مثلا اگه ندیدیم اون روایاتی رو که فرض بفرمایید گفتن کسی از نبود حجت انحراف براش اتفاق نمیفته، مگه اینکه خودش انحراف رو ایجاد بکنه برای خودش، که حالا یه بحثی بحث یه حدیش هم کردیم، یه حدیش هم حالا باز دوره اینو میگیم، یعنی خودش طرف داره یه کاری میکنه، حالا بعدا روایتش میگی، و یعنی ابیان من از شمس تو روایت اومده که رایت های مختلف هم که بلندشه وجود امام ابیان من از شمسه، اونتها برای کی؟ برای کی مهمه؟ ببینید یه نکته بسیار مهم اخلاقیه، نکته بسیار مهم معرفتی سلوکیه، و اون این که خود قرآنش هم لیون زره منکان حیین، خب این آیهشو بذارید، لیون زره قرآن اگه بخواد نظیر باشه برای همه نظیر نیست، یه حیاتی میخواد، لیون زره منکان حیین، یا اون طرف برای من یخشاها، یعنی این خلاصه کسی که از خدا میترسد قرآن براش چیزه، یه خشیت و احترامی قائل است برای خدا. همین جوری است که کسی که نسبت به این معارف، نسبت به امام زمان، هر چقدر این داره درش شکل میگیره، استفاده داره میکنه از بهره های هدایتی داره میبره. اینکه حالا بگیم حتما باید یه استاد نمیدونم چی باشه و فلا اینا، بعضی وقتاش هم حالا آب که نشد به حجت، میبینید که چیز دیگه، تیمم های با یه سری علما رخش رو میبینید، میرید، میشنوید، و الان سیدی هاشون هست، از شفاعت اینها، شفاعت علما، که این حکایت از یه شفاعت تکوینی داره اصلا، یعنی حالا بحث شفاعت رو اگر گفتیم، اینه شفاعت تکوینی داره، خود اینها مثل باز شکاری میان و تو جهنم نجات میدن. دیدید روایتش رو؟ روایتش ندیدید؟ این ضرورت ارتباط با علما و پیش علما رفتن، مثلا فرض فرمایید ما که عالم نیستیم، ولی نیا کنید در بحث این که الان شما علم رو دارید به شفاعت میگیرید، اگر علم رو که از خدا میگیرید، منتها در فرهنگ شفاعت دارید میگیرید، عالم شفیع رساندن یک علم است به شما. مثلا اگه شما تو این کلاس ها علم گرفتید، با شفاعت گرفتید، و و بعد اگر من اذن تکوینی داشته باشم، یعنی هر کسی که داره این شفاعت رو، اگه اذن تکوینی داشته باشه، اون میاد از تو جهنم ور میداره میبره طرف رو. لذا ضرورت ارتباط با عالم خیلی مهمه. بودن عالم فرض کنید جلسه های جاودان رو برید، نگید که مثلا ما چقدر استفاده میکنیم اونجا، حالا کنار اون یه جلسه دیگه هم برید، مثلا بالاخره اینا چون شنیدید، گفتید شنیدین دیگه، من روایت شد الان، ولی روایت بسیار مهم میداره اینجا که میاد از دم در جهنم اینا میبرن چیز انسان رو. حالا یکی بگه نشنیم تا من روایتش پیدا کنم براتون بذارم. چقدر شما الحمدلله نشد بس بایستید من روایتش الان گیر بیارم. کلمه سقوره داره توش، هر روایت هست که جلد 8 بهار صفحه 337، یعنی فهم ما فی یوم القیامته فإنا و اهلنا نجزی عن شیعتنا، تو روز قیامت ما از شیعیانمون خلاصه جزا چیز میکنیم، یعنی شفاعت میکنیم. لیکونن علی الاعراف بین الجنة و النار محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الطیبون من آلهم، بر اعراف اینا قرار گرفتن. فنرا بعض شیعتنا فی تلک العرسات ممن کان منهم مقصرا فی بعض شدائدها، اینایی که مقصر بودن از بعضی شیعه، نه اینکه قاصر و فلان، نه مقصر بودن. فنبعث علیهم خیار شیعتنا، ببینید میخواد بگه که در یک نظامواره هرمی شما ارتباط با امام پیدا میکنید. اصلا ورثه امامن تو همون فرهنگ ورثه و ذریه اینا همش همینه. فنبعث علیهم خیار شیعتنا، ما این خوبان شیعه خودمون کسلمان و المقداد و ابیذر و عمار و نذرائهم فی العصر الذی کان یلیهم و فی کل عصر الا یوم القیامه، این خیلی مهمه، نه سلمان و مقداد و ابوذر و عمار، نه نذرا اینا رو در همون عصری که خلاصه اونا هستن، مثلا آقا بهجت چی علامه طباطبایی زن، هر عصری حجت های خودش رو داره. خلاصه اینا چی ده فل عصر و فی کل عصر لا یامان فینقضون علیهم، اینا میان بر اینا فرود میان کل بزات و سقوره، مثل باز و عقاب و یتناولون هم کما تناول باز و سقوره سیده ها، مثل اینکه اینا سید ور میدارن جوری یهو ور میدارن میرن. اینا تمام عرصات رو طی کردن، مقصر بودن، رسیدن به دم در جهنم، دیگه هیچی. کیا میان؟ آقا بهجت میاد. خب فیزفونهم الی الجنت زفا، یه عروسی را میندازن ما اینا. یعنی این ضرورت بودن با عالم، از عالم چیز گرفتن که بیاد و اینها رو در حقیقت ببره. منتهای مراتب این امر امید بخش و عالی حکایت از یک بحث تکوینی داره که حالا من یه نکته ای رو راجع به اذن میخوام امروز بگم، بحث باز دوباره محتوایی روشی خیلی مهمیه که حالا اینا رو عرض میکنم دیگه. بله، حکایت از یه بحث تکوینی داره که در اون بحث تکوینی کسی باید اینجا همین شفاعت اون چیز رو بگیره، یعنی دست به دامن آقای بهجت و راه آقای بهجت و از آقای بهجت چیز گرفتن و پیام آقای بهجت رو دنبال کردن و این شفاعت رو بگیره. و یعنی خلاصه این دریافت شفاعتی بکنه که اون طرف دریافت این شفاعت رو بکنه. و نه این که مثلا اینا مثلا هیچ اهل هیچ عالم بازی نیستن. ببینید تو چیز تو همون دعای مناجات در حقیقت ابو حمزه سومالی اونجا هست که یه سری میگه که خدا کلا ما قول قد تهیعت و تعبعت و قمت للصلاه الغیت علی ناسا اذا انا صلیت فلان اینا، بعد یه سری لعل لعلایی داره، لعل که ان باب که ترتنی و ان جناب که نحیتنی، لعل که لا تحب ان تسمع دعایی فلانان، مثلا شاید اینجوری که من آلف مجالس البطالین فبینهم و بینهم خلیتنی، شاید منو تو این جاها دیدی. یه جاش هست میگه که شاید منو فی چه در او لعلک فقط تنی من مجالس العلماء فخذلتنی، خیلی این حرف مهمه. بله 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 که میشه، بله شما پیام اینها رو بگیرید. او لعلک فقط تنی من مجالس العلماء فخذلتنی، کسی اگر مجالس علماء نره و خلاصه از اینا نخواد بگیره، اینایی که علم و معنویت با این هاست و اینایی که ورثه عالمن، نخواد بگیره خدا واگذارش میکنه. لذا ببینید بحث این نیست که شما مثلا بحث امام زمان و ارتباط با امام زمان، ارتباط روحی با امام زمان، همه اینا درست ها، ولی مجالس علما خودش چیده و اینا فخزلتنی. یا آقا من یه کسایی رو گذاشتم، حرفشونو گذاشتم، خودشونو گذاشتم، شعاع نورانیتشونو گذاشتم، خب اینا رو گذاشتم، خب بده ارتباط بگیرید دیگه، اینا که هستن که. بعد به آیه تحریری که هست، آیه جاودان که هست، تازه دوتا عارف داره تهران دیگه، من عرض کردم خدمتون دیگه. مثل بعد تازه برید بیایی فرانید شده مجازی هم حالا یه در یه حدی زهرماری هستی چیزی اینا که نشد کار که حضور در طرف چی بکنه بره در محضری عالمی بشینه، اینا اون اثری که همه این رفت آمدشون ایجاد میکنه خلاصه اثرات زیاده. بله دیگه عرفای قلابی خوب الحمدلله. آره اینا رو عملا بکنید خوبه دیگه. اینا میگم یه علمای حصولی مثل نماز خوندن، مثل وضو گرفتن. خب بریم سراغ بحث. ببینید یه چیزی که در بحث شفاعت بیان شده و در خیلی از بحث‌های دیگه قرآنیه، من اینا رو حالا شواهدش رو زیاد نشون میدم. یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در آیه الکرسی که اینجوری بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. خب در این آیه که آیه در اون شفاعت بحث به اذن مطرح میشه، من دیروز عرض کردم تمام کمالات رو خدا، چون که ما مناسبات دنیویتون زیاده، تمام کمالات رو اولا از غیر نفی میکنه، لذا زبان تنزیه داره که نفی میکنه، بعدن همه رو در مورد خودش اثبات میکنه، بعدن تحت یک فرهنگ به اذن که این کلماتش هم به اذنه، خب تحت این فرهنگ به اذن در مورد وضع اثبات میکنه. پس اون کلیتش این حرفی بود که زدیم. این نه تنها در مورد شفاعت، در مورد گفتم خالقیت، در مورد رازقیت، در مسئله مالکیت، در مسئله هر چی از این مسائل، در مسئله علم غیب، هر چی که بگید با همین فرهنگ به اذن اثبات میکنه. منتهی مراتب نکته اینه، ببینید ما به دلیل اینکه انس ذهنیون باز به دنیاست، خب یعنی حتی آخرت رو مقایسه میکنیم با دنیا، یعنی باید برای ما دنیا اصله، اون طرف رو اگه بخوایم بفهمیم از طریق این طرف میفهمیم، خب در صدی که متد قرآن کلن برعکس اینه، اون طرف اصله، این طرف رو مجبور به اون فرع بگیم. مثلا شما نیا کنیم وقتی میخواد راجع بهش بگه، میگه مثل الجنت التي وعد المتقون جنات تجری من تحتها، یعنی مثل اون طرف، این طرف حالا بیای معادلش و سایش رو بده، میشه جناتون تجریم تحت الانهار فلان اینا، مثل اون طرف این طرف میشه این، نه اینکه این طرف مثلا اون طرف مثلا جناتون تجریم تحت الانهار، مثلا اینجوری که چشما عسل میره و مثلا اینجوری، و به این صورت که میگه مثل الجنت التي وعد المتقون جناتون تجری. خب اصل اون طرف، منتها ما به دلیل انس ذهنیمون به مسئله دنیا کلن بحث های این حوزه رو دنیوی میفهمیم. اصلا سر این که نفی میشه خاطر همین در درجه اول. یکی از بحث هایی که به شدت دنیوی میفهمیم که اینها رو باید ما تکوینی بفهمیم نه تشریعی، خب ما پامون از این عالم میذاریم بیرون، چه بذاریم بیرون چه نذاریم، اصلا مربوط به عوالم بالاتر بخوایم صحبت بکنیم، از اونجایی که تشریع توش نیست، خب از اونجایی که درش تشریع وجود نداره، کلن باید اینا رو تکوینی بفهمیم. حتی شفاعت‌های تشریعی اون دنیا پایه تکوینیه، یعنی یه مطلب تکوینیه. لذا اگر ما راجع به شفاعت‌های تشریعی هم تو اون دنیا اگه داریم صحبت میکنیم، حرف جنسش تشریع نیست، تکوینه. یعنی حکایت از یه جایگاه ما داریم میکنیم که تو این جایگاه اینجوریه. مثل این میمونه، من این مثال به شما بزنم تا این مثلا این فرهنگ به اذن رو من چیز بکنم. فرهنگ به اذن بسیار فرهنگ مهمیه، از اون بحثای ریشه‌ایه این تو بحثه که شما باید تکوینی بفهمید. حالا اون بذارید بعدن، نه اون خاطر این که یوم عمل نیست، حقیقت یوم عمل نیست، برای تشریع هم نداره اونجا دیگه. ببینید قاعده توفی شده، شما توسط یک ملکی توفی شدین تو اون دنیا، و البته هر اتفاق اون دنیایی که تو این دنیاست، خب سنخ کار نباشه. من اینو بارها عرض کردم، مثلا عمل، شما این کاری که شما میکنید اسمش عمل نیست، عمل اون ملکوتش اسمش عمله. برای همین است که آثار داره همینجوری میماند فلان اینا، چون اساسا میماندین. اگر هم بخواد از بینم نمیره، توبه از بینش نمیبره. خب دقیقاً شفاعت اسماء درست میشه تو اونجا، حالا که باید عرض میکنم اینا چیزهای مجردات دیگه. در حقیقت شما ممکن تو این دنیا هستید، دارید یه اتفاق مجرد، مثلا دارید یه فکر میکنید، مثلا این فکری که میکنید مربوط به زمان نیست، مثلا چیزهای مجرد زمان نداره، لذا نسبتش با قبل و بعد کلا یکیه. خدا پدر مادرتون رو بیامرزه که سوالات اگه باشه هی وسطش سوال نکنید، چون من یا باید کامنت ها رو ببندن که سوال نکنه، یا اینکه خلاصه چیزه سوالا رو آخر بکنه، چون من واقعا سوالا حواس من رو پرت میکنه کاملا، یعنی بحث از جایگاه خوش خارج. این فرهنگ به اذن، فرهنگ به اذن که بسیار فرهنگ مهمیه در فهم، توی مثال ببینید، من الان میخوام از قوه خیالم، از قوه خیالم یه استفاده‌ای بکنم، خب یه استفاده‌ای بکنم که یه انسان در خیال خودم بیافرینم. خب من الان به قوه خیالم اذن دادم. ببینید این اذن حکایت از جایگاه قوه خیال من داره، جایگاهش اینه که اذن پیدا، این اذن تکوینیشه. خب ما تو اذنای تشریعی که تو دنیاست میگیم که من به تو اجازه دادم بری فلان کار رو کنی، میگیم به طرف یه اجازه میدیم، یه ورقی مینویسیم فلان اینا، یه اعتبارات اینجوری درست میشه که طرف معزونه که بره. تو مقایسه این دوتا آیه، شما سوره اعراف آیه 44 رو ببینید، سوره یوسف آیه 70 رو هم ببینید. سوره یوسف آیه 70 رو که بخواید ببینید میشه صفحه 244. در صفحه 244 رو بیارید، 244 اینو بیارید، آیه 70 صفحه چیدم بیارید 156. کلن ببینید اینا رو باید تکوینی و رتبه‌ای و مکانتی و اینها دید، غیر از اینی که شما دارید در مورد دنیا حرف میزنید. مثلا آیه 70 صفحه 244 اونجا در مورد داستان حضرت یوسف داره چیه؟ فلما جهزهم به جهازهم جعل السقایه فی رحل اخیه، که داستان شد این میدونید که اون جامو گذاشتن تو بار برادرش، ثم اذن مؤذنون. خب مؤذن اینجا یعنی کسی که اذن داره یه شیپوری بزنه، اعلان کننده است. خب ایتو علیر انکم لسارقون، این شیپور چیه اینجا؟ خب اینجا چون این مطلب دنیایی داره شیپور میزنه. خب بیارید آیه 44 سوره مبارکه اعراف که همون آیه اعرافه در حقیقت، بسیار بحث مهمی هم داره این آیات که آیات مربوط به اعرافه. و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ما حق دیدیم شما هم حق دیدید؟ قالوا نعم. فاذن مؤذنون، اینجا هم اذن مؤذنون. خب ببینید اینجا دیگه اذن مؤذنون منظور این نیست که یه شیپورچی داره این کار میکنه، این کسیست که صاحب اذن است که چیکار بکنه، که لعنت الله علی الظالمین. اصلا حتی نمیگه که آقا اینجوری باشه، او در او انشاء میشود لعنت بر ظالمین. فاذن مؤذنون نمیگه اذن مؤذنون آقا برید جهنم یه سری. خب یعنی با او جایگاهش این است که لعنت بر ظالمین انشاء میشود و از ما رحمت، بر همین گفتن این مؤذن امیرالمؤمنینه، چون که جایگاهش قسیم النار و الجنه. اینجوری نیست که مثلا قسیم النار و الجنه بودن ایشون منظور مثل این که یک پست مثلا گرفته اینجوری، که مثلا نه، این جایگاه جایگاه قسیم النار و الجنه. لذا فاذن مؤذنون اینجا غیر اون فاذن مؤذنون، این یعنی صاحب اذن است. اصلا اینجایی که مثلا شما داره میگه و علل اعراف رجالون، این بلندیه شما دارید راجع به قیامت سوال کنید، این بلندی بلندی مکان نیست دیگه، اصلا اینجوری نمید، بلندی مکانتیه، یه جایگاه بلندیه. برای همین است که و علل اعراف رجالون گفتن اینجا ائمه رو اونجان، خب ائمه رو اون بلندی قرار گرفته، چون که بلندی مکانته اینجا. خب اون موقع وقتی که این از زن معظمون یعنی صاحب اذنی، خب داره لعنت رو بر ظالمین انشاء، یعنی همون جوری که چجوری الان قوه خیال شما معزون در چیه؟ معزون شده در اینکه یه دونه آدم بیافرینه. خب این اذنیه که از شما داره، اذن جایگاهیه، یعنی این اذن مال جایگاهشه. نمیدونم یه چیزی از خودتون به خرج بدید که بفهم فهمیدید یا دارید میفهمید اینا. اینجاست که مثلا فرض فرمایید این دو آیه رو باز دوباره بله، حاکی از رتبه وجودی، حاکی از رتبه وجودی. مثلا شما باز دوباره این آیات رو ببینید، چند تا آیه با هم دیگه ببینیم، تا این فضای اذن تکوینی، که اذن تکوینی وقتی که شما میگی تکوینی یعنی حکایت از نقطه‌ای که درش قرار گرفتن است. ببینید در سوره مبارکه مائده آیه 110 رو نگاه بکنید، صفحه 126، در اونجا میبینید که همون باز دوره مثل بحث خالق، بحث شفاعت تو از خالقیت، اینا هم گفتم این همه، مثلا اینا دارد از قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدت که زیدت تو که روح القدس تو کلم الناس فی المهد و کهلا و اذ علمت تو که الکتاب و الحکمت و التورات و الانجیل. و اینجا بعدش داره چی؟ بعدش داره به اذ تخلقو، یعنی خلقت رو نسبت داده به کی؟ به حضرت عیسی. و از تخلق من الطینه که هیئت الطیر به اذنی. خب اینی که تو خالقی، ببینید این باز دوره همون فرهنگی که نفی میکنه، یه جا میگه هل من خالق غیر الله، اصلا خالق مگه ما داریم غیر خدا، یه جا میگه خالق همش خداست و مثلا خالق و کل شیء، بعد یه جایی هم نمکی اثبات میشه خالق، یعنی خالق بودن برای بقیه اثبات میشه. یکیش همینجا و از تخلقو، تو خالقی الان، خب منتهای مراد اگه تو خالقی من اطینه که هیئت طیره به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی و تبرئ الاکمه و الابرص به اذنی و از تخرج الموت به اذنی. ببینید میشه همون فرهنگ به اذن، که جایگاه رفیع حضرت عیسی در مظهریت اسم خالق، که این میشه هم خالقه، هم خدا خالقه، خب هم از به اذن باید تو دستگاه اسماء دیده بشه، هم خودش خالقه هم خدا خالقه، و این معنیش میشه اذن. خب معنیش میشه اذن تکوینی که گرفته. خود خدا در اون جایگاه تنزل کرده است، این میتونه حرف درستی باشه، میتونه حرف غلطی باشه. ببینید خدا، تعبیر درست این فرمایش شما رو بگم، خدا رفیع الدرجه نیست. چیه؟ ای گفتید نخه، رافع الدرجه، رفیع الدرجاته. این خیلی تعبیر عجیبه توی قرآن. بعضی که نفهمیدن خواستن بگن این رفیع الدرجات یعنی رافع الدرجات، نه، رفیع الدرجات یعنی در هر درجه‌ای شأن خداست، یعنی خود خداست، منتهای مراتب. وقتی که میاد تو اون شأن قرار میگیره، محکوم به شأن نیست. خب برای همین است که در هر درجه‌ای چون ذات هست رفیعه، ولی تو هر درجه خود خداست. مثل این میمونه که من آدم خلق کنم، فکر کنم منم، صورتگری بکنم تو ذهنم منم، صورت چی درست کنم بازم منم، همش منم، خب همش منم آخرش. ولی اینی نیست که اومده رسیده به اینجا، اگه تو همین ناحیه بخوای اسمشو بذاری، اسمشو بذار انقضی، اون دیگه شأن الهی نیست. برای همین است که اونو باید در همون اون رتبه و محدودیتش نیا کنی، یه اسم خودشو پیدا میکنه. من این همون بحث بود که اون موقع هم گفتم ذات نداره شی، کنار هم دیگه اینا اسم داره، اسمشو بذار انقضی، دور کلاش قرمزی. خب ولی اینا رو در قبال با خدا حساب کنین، ذات نداره، اینا همه شأن و درجه ایست از چی؟ منتها میاد تو درجه، تو درجه نمیمونه، رفیع الدرجاته، درجات داره و درجاتش رفیعه، چون که دارید نسبت به اون سو دارید حساب میکنید شما. خب این میشه اون اذنهای تکوینی که وجود داره و خدا در همه این درجات هست، چون اصلا غیر خدایی نیست. اونی که شما خدا رو تهی سلسله بذارید که اون که ببخشید اون خیلی گاف بزرگیه که ما خدا رو بذاریم تهی سلسله، اصلا این خدا قبول نمی کنه همچی چیزی رو. که اون این فرهنگ رفیع الدرجات، این خیلی بحث بسیار بسیار مهمیه. اون موقع است که شما این به از رو که نشان از جایگاه بده، نه نشان از این که یه پست گرفته. خب اگر مؤذنه اذن داره، صاب اذنه، اذن تکوینی گرفته اینجا. و یا مثلا این دوتا آیه رو هم دیگه نگاه بکنید، سوره نبع رو بیارید آیه 38، نبر بیارید آیه 3 صفحه 583. خب این ابعاد تکوینی این بحث خود براتون روشن میشه. شما باید ذهنتون کالیبره بشه، اینجوری ذهنتون از کالیبره دنیایی خارج بشه تا راحت دیگه این بحثای شفاعت اسما برا هم دیگه، نمیدونم شفاعت داره چی کار میکنه، این اسم برون اسم بره چی کار میکنه، ائمه چه کار میکنن، که شما فکر نکنید یه نحوه از پارتی بازیه. یه حتی چیزای تشریعیش که شفاعت‌های تشریعیه، اینا اصلا تکوینیه اینا، چون که حکایت از جایگاهه و نسبت ما رو همین شفاعت‌های تشریعی تو این دنیا نسبت گیریمون خیلی موثره. ببینید الان یوم یقوم الروح و الملائکه صفن، بیت قیامتی بفهمیم یعنی. الان روح و ملائکه صف وایسادن، چجوری صف وایسادن؟ الان به اعتقاد مبارک شما، ما فهم میکنم جوری مثلا یه صف تشکیل دادن اینا پشت سر هم وایسادن. خب این که اینجوری نیست که، این صف ها صف های رتبتیه که روح جلو وای میسه، ملائکه عقب وای میسن و تمام این قضیه روح وای میسه جلو و ملائکه پشت سر اونها در یک جایگاه مکانتی پشت سر اینها همه وای میسن، مثل ملک الموت. وقتی شما میگید ملک الموت بعد میگید توفت و رسولانا، اون یعنی شعبه و جایگاهی از چیز هست، یعنی شعاع وجودی اون ملک الموت هن. و به اذن ملک الموت داره گرفته، کما اینکه به اذن الله داره گرفته میشه، این اذن انتشار پیدا میکنه. اگه میگی به اذن ملک الموت، خب کما اینکه به اذن الله، چون این اذن کما اینکه بگین اون خالق، اینم خالقه، چجوری میگین اینو به اذن، با این اذن تکوین. شما الان همینجا انگشت مبارکتون نگه دارید، این آیه سوره نحل رو بیارید، آیه 2 سوره نحل صفحه 267. ببینید اینجا داره که ینزل الملائکه بالروح من امرهی علی من یشاء من عباده، یعنی خدا ملائکه رو که میخواد نازل بکنه به واسطه روح ملائکه رو نازل میکنه. من چه جوری گفتم به واسطه قوه خیال شما موجود خیالی رو چیز میکنید؟ یعنی روح جایگاهش یه جوریه که دارن گفتن دقیقا اعظم ملائکه است. این اعظم ملائکه معنی داره تو قیامت، اعظم بودنش. آقا این عبارات خیلی دقیقی ها، نمیدونم دارم دارید حالشو میبرید یا نه. ینزل الملائکه بالروح، یعنی واسطه روح ملائکه نازل میشه، یعنی روح کانال به اذن ملائکه است. خب حالا اگه اینو شما داشته باشید که روح کانال اذنی اصلا نزول ملائکه و اصلا وجود ملائکه اینان، وقتی داره میگه یوم یقوم الروح و الملائکه تو صفن، جلو این صف روحه. اینجوری نیست که جای اینا رو عوض بکنید، مثل سلسله اعداد میمونه که مثلا میگه آه سلسله اعداد چیز شد، سلسله اعداد مثلا یک رو میشه بذاریم عقب، مثلا نه دیگه، سلسله اعداد کلا یک وای میسه جلو. خب یک وای میسه جلو و بعدش عددهای بعدی هم یک میسازه، اینم بدونید، یعنی یک با یک میشه دو، یک و یک و یک میشه سه. خب یعنی اینا رو خلاصه توی ردیف اینا رو اینجوری میسازه، اینجوری نیست که یه صف درست میکنن همینجوری. خب اگر اینجوری باشه این معنای اذن شکل میگیره اساسا. خب حتی ممکنه کلمه اذن نباشه، این معنای اذن داره شکل میگیره. معنای اذن اینه که اون موقع اگر قرار باشه ملائکه بعدی حرف بزنن، آیه رو برگردید ببینید، لا یتکلم، اگه ملائکه بعدی باید حرف بزنن، روح باید اجازه بده اونا حرف بزنن. این به اذن روح اونا حرف میزنن، چون که روح اوله و هر چیز کانال روحه. خب اون آیه داره تنزل الملائکه و روح چی؟ نه نه اون آیه چی بود؟ یوم یقوم الروح و الملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، نه کسی که اذن خدا بهش بده. خب حالا این آیه رو بذارید، این آیه رو نیار دارید، اینا خب این آیه رو نیار دارید، سوره مبارکه طه رو بیارید، آیه 109 صفحه 319. حالا این دوتا رو با همدیگه مقایسه بکنیم. میخوام بهتون بگم اینا چیزاییست که آیات سن و منعطف به همن. یوم اذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن، دیدید اونجا لا یتکلم الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، خدا به قولش راضیه، اذن میده. این یه جایگاهیه که الان کاملا نشون میده روح میتواند شفاعت بکنه، و این تصریح چیزه، تصریح هم آیه است هم تصریح روایت ده اینا. که روح و با اذن روح ملائکه، که اینا همه اذنش برمیگرده به اذن الهی، خب چون که بحث تکوینیه اینا، همون مثال باید یادتون بیاد که من میخوام یه موجود بیافرینم که اذنیه که قوه خیال من داره، جایگاهیه که حکایت از جایگاهشه. خب روح شفاعت میکنه، ملائکه شفاعت میکنن. بر همین است که شما ببینید دارد که من الان هنوز بحث نگم شفاعت چیستا. خب شما آیه 26 سوره مبارکه انبیا رو بیارید، مورد بحثمون نیست که چرا بحث رحمان رو این وسط جلومه. نه این سوالات آخر باشه جواب میده. آوردید میشه تصریح اون موقع. حالا آیات بعدش هم بیاره و قال اتخذ الرحمن ولدن سبحانه و بل عباد و مکرمون. رجبه کیه؟ رجبه ملائکه است. خب آیه بعد لا یسبقونه و بالقول هم به امرهی یعملون. اینا قول سابق ندارن بر قول خدا. ببینید اینا تازه نشون میده اینا رو داره با این ویژگی ها میگوید. ببینید داره ویژگی های از ملک میگه که موجب شفاعت میشه. خب یعنی اذن در شفاعت پیدا میکنه بعدن. کسی اگر قول سابق نداشته باشه بر قول خدا، یعنی چی؟ یعنی رأیی نداشته باشه. خب بگن نظر شما چیه؟ کلن پیشفرزش نه، من هیچ نظری ندارم. خاک بر سر من که اگه بخوام نظری داشته باشم در این زمینه، باید برم ببینم نظر چیست. اگه کسی اینجوری باشه، خب در سر زمیرش، نه اینا رو بگه این ورون ورون بگه نظر شما چی، بگه خاک بر سر من که نه نظری کلن ندارم، من ندارم نظری. باید برم نظر الهی چیه اینجا. من اصلا اختیار ندارم، ما کانال امور خیاره، اختیار ندارم هم نظر داشته باشم. لا یستقونه و هم به امرهی عملون. داره به امر عمل میکنه. این که میشه عباد مکرم، میشه بنده هایی که با جایگاه که اینجا حالا داره ملائکه رو میگه، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا. ببینید اینا معلومه که اینجا ملائکه شفاعت میکنن. خب ولا یشفعون الا لمن ارتضا هم من خشیتی مشفقون. حالا یه بحثی حالا بعدا عرض خواهیم کرد انشالله. ببینیم چند حوصله داریم بحث شفاعت و با ابعاد مختلفش بگیم. اینجا میشه همون اذن. اذن داره تکوینن در جایگاهی اون موقع شفاعت میکنه برای یه کسایی. ببینید اونم تکوینن، دقت میکنید؟ یعنی همه چی اونجا در حقیقت با یه قواعدی داره انجام میشه، نه حکم خدا رو میشه زیر سوال برد، یعنی نه تراتیب رو میشه عوض کرد، نه یه اتفاق تکوینیه. خب یه اتفاق تکوینی است فقط که داره، یه اتفاق تکوینی میفته و این همین در همین تکوین عالم هم همین هست. فقط شما چه نسبتی اون موقع میخواید بگیرید با این بحث اونجا مهم میشه. این میشه فرهنگ اذن که شما نمیدونم تونستم اینو جا بندازم که نشان دهنده یک جایگاهی است که اون جایگاه تکوینیه. به عبارتی این نیست که بهش اجازه دادن برو فلان کارو بکن، اجازه ندادن بهش، جایگاهشه. اون جایگاهش قسیم النار و الجنت یا مراتب پایین‌تره و کارهایی که میتونه بکنه، شفاعتای درجات شفاعتی که میتونه بکنه همش بستگی به جایگاهش داره. حالا تا ببینیم حالا شفاعت چیست. خب نمیدونم این فرهنگ اذن رو تونستم چیزیشو جا بندازم یا نه. یه واکنشی بله دیگه، مالکیت میخواد. بله خب بله، یعنی ببینید مقهور قانون نیست. این خاصیت چیزه، خاصیت به عبارت اختیار دادن هم نیست. حالا اینا رو بعدا تو چی میگیم. جایگاهش اذنه. حالا شفاعت اسماء بر هم دیگه رو بگیم که چجوری اسماء شفاعت میکنن هم دیگه رو تو دایره الهی بدون نقض قوانین. خب بعد اینجوری دیدش. ولی خورده باید بحث نمی بره جلو تا این پخته بشه. این فرهنگ از میخواستیم فرمالیته است، یعنی نه این چه حرفیه. شما وقتی یه دنیوی فکر بکنید اینجوری، بعد که میگیم اینجوری نمیگید فرمالیته است. نه با. خب سوالی اگه هست بفرمایید. خب سوالی هم نیست از شما درد نکنه. فردا اختیار نداره. نه بله، سلسله مراتب شفاعت تشکیکی ما داریم. بحث سنگین بود، باید چیکار بکنیم؟ حالا نوشتید حاج آقا بحث سنگین بود، باید ببینید این بحث‌های سنگین رفته رفته میماسه تو ذهن. یعنی شما بله باید خیس بخوره و با چیزهای دیگری که وجود داره، با معارف دیگری که وجود داره، هی ابعاد و بغلهاش در حقیقت چیز بشه، خلاصه تنظیم بشه. مثلا هم میگم آقا ممایشتهون چیه؟ مثلا آن منظورتون از اختیار فکرم اون چیزه؟ بله تا همون ممایشتهون ها مثلا آیا مثلا هر چی دلش میخواد مثلا میخواد. حالا این چی کار دارید با این دستور آیت الکرسی؟ ما یه چیزی گفتیم، ما آیت الکرسی زیاد بخونیم. خوبه، خیلی خوبه، آیت الکرسی زیاد بخونیم. عرض به محضر مبارکتون که تموم. ما فردا هم به دلیل که از صبح تا شب من جلسه دارم فردا نیست، ممکنه این جلسه دون باز دوباره تو پس فردا هم ادامه پیدا بکنه، لذا ممکنم پس فردا در خدمتتون نباشیم. ولی فردا که تقریبا قطعا به این معنی که نیستیم و چون همینجوری تو جلسات هم دیگه. افطاری آها افطاری چیز که هستم. بله بله افطاری فردا. بله بله افطاری فردا هست، افطاری فردا هستم انشاءالله. اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به علمك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه على أبوه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغادا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعوا فيها طويلا. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن افترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، اغفر لي تلك الذنوب العظام إنه لا يغفرها غيرك، یا رحمان یا الله، بیچارم دل خستم زارم نزارم، بیچارم دل خستم باز آمدم چون ابر بارانی، ببارم غیر از گناه و معصیت انگار اصلا، کاری نمی آید از این چشمان تارم، داره مارم زون تموم میشه، حرف جدایی را نزن، دق میکنم باز من که به جز این خانه جایی را ندارم، چیزی به جز بار گناه بر شانم نیست، بار مرا بردار که افتاده است بارم، ای قول توبه می دهم اما چه سودی، دیگر به قول خیش اطمینان ندارم، بدجور دلتنگ غروب کربلایم، بدجور دلتنگ غروب کربلایم، ای کاش می شد سر بران تربت گذارم، این روزه ها روزه بپا کردن در من، لبامون خوش میشه تشنه میشیم، این روزه ها روزه بپا کردن در من، این روزه ها یاد لب خوشی نگارم، یاد لب خوشی نگارم، اما برا خودش آب نخواست رو نزد، هرچه آمد به سرم دست به زانو نزدم، جز خداوند به عمرم به کسی رو نزدم، رو زدم آب بگیرم پسرم را کشتم، رو زدم آب بگیرم پسرم را کشتم، روی دستم گل بیبرگ و برم را کشتم، همه با هم وسط خطبه من خندیدن، نسخه کودک بی شیر مرام پیچیدن، حسین من بیا این دل شکست را بخر، حسین من مسافر جامان درام، با خود ببر حسین من، حسین من. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. خدا ما را ببخش بیام، قلب ناظرین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، به امر فرجش تأجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده، این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردن. خدا پدر مادر ما رو ببخش و بیامرز، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و قرآن و اهل بیت قرار بده. خدا طبقاتی از نور به رو حضرت امام عادل واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران و اسلام و انقلاب معید و منصورشون بدا. خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. خدا همه مرزا، مرزا اسلام، مرزا منظور عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان. خدا همه حاجات شرعی، اونایی که همسر میخوان همسر، اونایی که فرزند میخوان فرزند، بهشون عنایت بفرمان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. بالنبی و آله الفاتحه.